صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در تلاش برای برقراری آتش بس در حلب به ژنو رفته است، ابراز امیدواری کرد روسیه نیز با این تلاش ها همراهی کند. معترضانی که به ساختمان پارلمان عراق حمله کرده بودند، عصر یک شنبه به تحصن خود در منطقه سبز بغداد خاتمه دادند. و حسن روحانی با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس، ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در حلب، جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد ژنو شد تا با نماینده سازمان ملل و همچنین همتایان اردنی و سعودی خود گفتگو کند. آقای کری در آغاز دیدار با وزیر خارجه اردن به خبرنگاران گفت امیدوار است که روسیه هم در این زمینه همکاری کند.
ساعت‌های پیش رو حیاتی است. از روسیه توقع همکاری داریم و پروازه هست که از حکومت دمشق انتظار داریم تا از روسیه حرف شنوی داشته باشد و به قطعنامه قاطع جامعه بین المللی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد تمکین کند.
در این حال یک مقام وزارت دفاع روسیه دیروز بدون اشاره به جزئیات گفت درباره حلب مذاکراتی صورت خواهد گرفت. بنابر گزارش‌ها از عراق، تحصن معترضان در منطقه سبز بغداد دیروز خاتمه یافت. هواداران مقتدی صدر که پیشتر به ساختمان پارلمان دورش برده بودند، پس از خروج از آن در منطقه سبز بغداد تحصن کردند. با این حال روز گذشته سازمان دهندگان تحصن از معترضان خواستند که محل را ترک کنند. حیدر علبادی نخست وزیر عراق که دیروز از منطقه سبز بغداد بازدید کرد، دستور داده که مهاجمان به پارلمان شناسایی و بازداشت شوند. در تحول دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه‌ای دیروز در دیدار با نماینده سازمان ملل گفت مردم عراق پاسخ افرادی را که می‌خواهند از طرق غیرقانونی آرامش را به هم بزنند خواهند داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نتایج انتخابات اخیر مجلس استقبال کرد. آقای روحانی که دیروز در مراسمی به مناسبت روز کارگر سخن می‌گفت، از منتقدان برجام نیز با عنوان بدبین ها و بدگمان ها نام برد. از سوی دیگر، در حالی که تعداد زنان راه یافته به مجلس آینده 17 نفر ذکر شده و سرنوشت مینو خالقی منتخب اصفهان هنوز مبهم است، حسن روحانی در سخنانش به 18 نماینده زن اشاره کرد.
برای اولین بار است که مجلس شورای اسلامی 18 نماینده خانم را به عنوان یک رکورد از بانوان کشور.
بیش از این، مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نمایندگان زن بود. حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AfD بندهایی در مخالفت با اسلام و مهاجران را رسما در مانیفست خود گنجاند. این حزب در نشست دیروز خود که در شهر اشتوتگارت برگزار شد، با اعلام اینکه اسلام با قانون اساسی آلمان هماهنگ نیست، خواستار ممنوعیت مناره ها و همچنین استفاده از روبنده یا برقع در این کشور شد. این حزب راستگرا در پارلمان آلمان هیچ نماینده ای ندارد، اما به نوشته رویترز با افزایش نسبی محبوبیتش میتواند چالشی جدی برای حزب آنگلا مرکل در انتخابات محلی سال آینده باشد. برگزاری کنفرانس دو روزه این حزب با مخالفت‌های بسیاری روبرو شد و تجمع معترضان به این حزب به درگیری‌هایی انجامید که با دخالت پلیس و بازداشت 500 تن از هواداران دو طرف خاتمه یافت. یادآوری میکنم که اگر درباره این بخش‌های خبری تصویری رادیو فردا نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، بسیار سپاسگزار خواهیم شد اگر با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید. سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شدید؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنید. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ، یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی‌ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیه شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطی تان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد در اندروید لالیپاپ تبدیل شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان، گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جلی‌بین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند، اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.